ای شعله تابان من،
هفت آسمان را بردارم،
هفت آسمان را بردارم،
و از هفت دریا بگذرم،
و از هفت دریا
آسمان را بردارم، و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من،
چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من،
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من، ای یوسف کنعان من،
بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من.
خب این هم برنامه زنده ولعصر که همکارانم از رادیو معارف تقدیم شما خوبان شنونده کردند و دوستداران برنامه پرسمان تربیتی کودکان و جوان میدونم که الان منتظر هستین تا این برنامه رو بشنوین با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین همتی که در بخشی از برنامه به سوالهای تربیتی کودکان و جوان شما عزیزان هم پاسخ خواهد گفت. 42 دقیقه بفرمایید پرسمان تربیتی.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه‌هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام کنی. نوجوانی 7 خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها و آقایان، شنونده های همیشه همراه برنامه پرسمان تربیتی، سلام علیکم. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خودتون، فرزندان عزیزتون همه خوبی؟ در الحمدلله خدا رو 100,000 مرتبه شکر. افتخار میکنیم به اینکه از این ثانیه ها با برنامه در کنار شما هستیم که دعوش و رسالتش بر این هست که بتونه به سوالاتی که در حوزه تربیت فرزند دارید پاسخ بده. همین ابتدای برنامه چقدر قشنگ و دلپذیره که دهانمون رو خوشبو بکنیم به ذکر بلند صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، سيدنا صل على محمد و آل محمد، صل على سيدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا استودیوی برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف هست. بنده عباس علی توفیقی هستم، گوینده این برنامه، در کنار همکاران محترمم سکا خانم موسوی تهیه کننده، جناب سید عبدالله موسوی صدا بردار، و کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی که این هفته هم محبت کردن و دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمت کشتون و شنونده های خوب رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین، خیلی خوشحالم که میبینمتون، انشالله که حالتون خوب باشه.
سلامت.
دوستای خوب شنونده، من همین ابتدای برنامه راه ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم. هم میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، هم میتونید با ما تماس بگیرید. 3553 بستر ارتباطی ما و شما برای ارسال پیام کوتاه هست. چقدر هم خوبه که سوالاتی که یه مقدار طولانی تر هست و نمیشه در قالب یک پیامک ارسال کرد رو در حقیقت با ما به صورت تلفنی در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 راه ارتباطی تلفنی ما و شما عزیزان شنونده هست. خب از ابتدای سال 1401 به مقوله تربیت همراه با شادکامی پرداختیم، این که چطور میتونیم بچه هایی رو تربیت بکنیم که به لحاظ روانی حال دلشون خوب باشه، خودپنداره مثبتی از خودشون داشته باشن، بتونن در حد امکان در حوزه تأخیر نیازها با مسائل و مصائب این دوره روبرو بشن و آماده بشن برای اینکه در دوران بزرگسالی صبر و تأخیر و تعنی بیشتری رو در خودشون پرورش بدن. این هفته هم در خدمت آقای دکتر همتی هستیم، یک گفتگوی ابتدایی 6 هفته‌ای داریم و بعدش هم انشالله میریم سراغ سوالات شما. آقای دکتر در خدمتیم.
بزرگوارید.
خب در مورد این داشتیم صحبت میکردیم که اگر قرار ما شادکامی رو تو فرزندانمون ایجاد کنیم، لازمش اینه که به تکالیف زندگی عمل بشه، اینه که حال ما رو خوب میکنه.
بله.
به وظایفمون عمل کنیم و بخشی از وظایف، وظایف مربوط به خود بود و رسیدیم به بحث خودکنترلی. بله. اما در مورد خودکنترلی جلسه قبل روش ها و راهکارهایی که لازم بود خانواده ها به کار بگیرن برای اینکه بچه هاشون میزان خودمهارگری و خودکنترلشون افزایش پیدا کنه رو اشاره کردیم. بله. گفتیم توجیه شناختی کمک کننده است. فرزند من باید توجیه بشه تو اون زمینه کاری که قرار انجام بدهد.
بله.
و در ادامه گفتیم تأخیر ارضا خودکنترلی بچه ها رو تقویت میکنه و ترمزشون رو قوی تر میکنه. یادگیری مشاهدهی رو هم اشاره کردیم و درونی کردن انگیزه ها رو هم بهش پرداختیم و بله. گفتیم اگر قرار فرزند من از خودکنترلی بالایی برخوردار باشه، لازمش اینه که انگیزش درونی باشه، یعنی بله. چشمه باشه که میجوشه، نه استخری که داریم توش آب میریزیم.
درسته.
و در خصوص دلایل بیرون شدن انگیزه هم جلسه قبل صحبت کردیم. این جلسه میخوایم در مورد عوامل مؤثر در درونی شدن انگیزه ها صحبت کنیم.
بله.
اولین نکته که کمک میکنه به ما و فرزندانمون که انگیزمون درونی بشه، احساس شایستگی از انجام اون عمل هستش.
بله.
باید فرزند من کاری که انجام میده احساس ارزشمندی بهش منتقل کنه.
بله.
احساس شایستگی بهش بده و اگر این اتفاق بیفته ما خودکار و خودجوش اون کار رو دیگه انجام میدیم، به دنبال این نیستیم که بخوایم پاداشی دریافت کنیم که انگیزمون چی باشه، صرفاً بیرونی باشه.
بله.
از اون کار حال دلمون خوب میشه، لذت میبریم، چون به ما چی میده؟ احساس شایستگی میده. پس این نکته خیلی مهمه که پدر و مادر به گونه‌ای بچه رو رشد بدن که این احساس شایستگی از عمل درش دست ایجاد بشه. حالا هر عملی، یه وقت این عمل می‌بینی یک فعالیت، یک رفتار، یه وقت می‌بینی نه تو زمینه ادب هستش، یه زمانی می‌بینی تو زمینه علم و علم آموزی هستش. و اگر این فرهنگ تو خانواده ایجاد بشه که تو حیطه‌های مثبت این احساس ارزشمندی رو افراد دریافت کنن، یعنی بدونن ادب دیده میشه و تو خانواده ارزشمنده و قدرش دونسته میشه و یه گوهر زی قیمته، تا اینکه پدر و مادر اصلا نسبت به این نکات توجهی
نداشته
باشند. اینکه امام علی علیه السلام تاکید میکنن حواستون باشه نیکوکار و خطاکار در نگاهتون یکسان نباشه، رفتار درست و غلط در نگاه ما یکسان نباشه. اینکه خود پدر و مادر جلسه قبل اشاره کردیم الگو باشن که بچه بدون این رفتار تو خانواده ارزشمنده، خود پدر مادرم دارن بهش چیکار میکنن؟ عمل میکنن.
بله.
این احساس شایستگی از انجام عمل در واقع انگیزه رو درونی میکنه. بعدش پدر مادر خودشون زمان مطالعه دارن، مطالعه رو ارزشمند میدونن، خودشون برای ارتباط ارزش قائل هستن. خب این احساس ارزشمندی این مدل رفتارها رو بچه ما چیکار میکنه؟ پس ما هستیم که ارزش های بچه‌مون رو مشخص میکنیم.
بله.
مادر اومده یا جای متی این بچه فقط دنبال توپ میخواد بدوه، یعنی میگفت هیچ بازی دی، عاشق فوتباله، تمام فوتبال های تلویزیون هم چیکار میکنه؟ دنبال. نگاه میکنه. این بازیکن ها رو با مشخصات شناسنامه‌ایشون میشناسه، نه بازیکن های صرفا ایرانی. بچه چی؟ کلاس اول دوم دبستان. خب وقت بنده بررسی کردم دیدم خود پدر عاشق
فوتباله.
یعنی به پدر گفتم من کیستم تو بگو، گفت آقا من عاشق فوتبالم. گفتم تمام شد دیگه. پس این فوتبال در نگاه بچه چی شده؟
ارزشمند
شده. پس خیلی خوبه دقت داشته باشیم که ارزش هایی رو تو خانواده بذاریم که این ارزش ها در واقع ارزشمند هستش.
بله.
و زمینه پیشرفت بچه و انگیزه درونی رو تو بچه‌مون چیکار کنیم به این صورت ایجاد کنیم.
درسته. آقای دکتر اجازه است من یه سوال بپرسم؟
خواهش می‌کنم.
یادم سخنرانی یکی از اساتیدی که در حوزه منبر بسیار شهیر هستند رو میشنیدم که ایشون اینطوری میگفتن تربیت فرزندتون از پیش از ازدواج شروع میشه.
بله.
جمله‌شون اینطوری بود. با فرمایش شما من به این فکر فرو رفتم که بعضی از ما پدر و مادرها خیلی دوست داریم یه کارایی رو بچه هامون انجام بدن، ولی اصلا خودمون مثلا اگر در حوزه اخلاق متخلقه به اون اخلاق نیکو نیستیم.
بله.
اگر در حوزه مثلا مطالعه است دوست داریم بچه هامون از مدرسه که میان شروع کنن به مطالعه و فلان اینا، اصلا خودمون تا حالا در عمرمون جلوی بچه هامون یک بار کتاب دست نگرفتیم.
بله.
اگر فرزند چه میدونم در مورد ارتباط برقرار کردن، سلام کردن، معاشرت نیکو و امثال هم یا هر رفتار دیگه‌ای دوست داریم بچه هامون پیشرفت بکنن، بعضی از ما پدر و مادرها اینجوری نیستیم. اینطوری که شما میفرمایید من اینطوری برداشت میکنم، حتما و یقینا در مواردی که پدر و مادرها ارزش‌های خودشون رو بهش معتقدن و اونها رو به بچه انتقال میدن، احتمال اینکه اون بچه به اون ارزش‌ها پایبند بشه خیلی بیشتره. درسته؟
اصلا همینطوره. حالا این سوره در ادامه میرسیم به این که یکی از عواملی که خود کنترلی رو از بین میبره ناهماهنگی پدر و مادره. وقتی پدر مادر با هم ناهماهنگ بودن، اتفاقی که میفته اینه که ارزش ها به بچه منتقل نمیشه.
درسته.
و وقتی که ارزش به بچه منتقل نشود، قاعدتا اون انگیزه درونی هم نیست و به تبعش گفتیم خود کنترلی چی؟ آسیب میبینه. پس این که پدر و مادر هستن که دارن این احساس شایستگی از عمل رو به بچه منتقل میکنن.
بله.
البته یه بخشی هم از احساس شایستگی به توانایی ما در انجام درست اون رفتار و اون مهارت برمیگرده.
بله.
یعنی وقتی من نقاشی میکشم حالم بد میشه دیدن نقاشی خودم، یا وقتی که نقاشی رو میکشم و میبینم خیلی زیباست و لذت میبرم، خیلی فرق میکنه. این در واقع دونستن اون مهارت و تو اون زمینه مهارت داشتن به ما احساس چی میده؟ شایستگی میده، احساس ارزشمندی میده. پس ما باید هم عزیزان خودمون الگو باشیم و هم مسیر رو هموار کنیم برای فرزندانمون. بچه من اگر رفته زبان رو آموخته و الان داره استفاده میکنه و چقدر قشنگ این بچه کلاس پنجم دبستان مسلط به زبان بود و زندگی پیامبر رو با زبان انگلیسی قشنگ داستانش رو تعریف میکرد.
بله.
خب وقتی که تعریف میکرد من بازخورد مثبت نشون میدادم و دیگران هم همینطور، و این بچه لذت میبرد از چی؟ از اون عمل و احساس ارزشمندی بهش دست میداد. دست یه جایی هم عزیزم بس سرمایه گذاری کنیم. خب این بچه استعداد نقاشی رو داره. خب شما این استعداد رو نذار خود رو رشد کنه. این بچه رو میفرستید میره این مهارت رو کامل یاد میگیره، الان که داره طرح میزنه، الان که داره سیاه قلم کار میکنه لذت میبره خودش. پس اینکه پدر و مادر اگر میخوان احساس ارزشمندی از عمل به بچه منتقل بشه، لازمش اینه که فرزندانمون تو اون زمینه مهارت هم بهشون آموزش
داده بشه
بدیم. و اما نکته پایانی که این بخش رو انشاءالله جمع کنیم و برسیم به سوالات ارزشمند عزیزانمون، احساس خودمختاری در کارهاست. اجازه بدید من احساس خودمختاری رو جلسه آینده بیشتر در موردش صحبت کنم، چون این بحث خودمختاری خیلی جاها پاش وسطه. شما تو اعتماد به نفس هم وقتی نگاه میکنی یکی از مؤلفه‌های اصلیش احساس خودمختاری هستش.
بسیار.
من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فقط اگر بخوام یه جمع‌بندی خیلی کوچیک داشته باشم، اینه که یا یکی از نکات طلایی که آقای دکتر فرمودن رو بخوام به اصطلاح خودمون بازخوانی بکنیم و یا مرور کنیم، این هستش که چقدر خوبه که ما پدر و مادرها اگر می‌خوایم بچه هامون، فرزندانمون یه رفتاری رو، یک اخلاقی رو، یک منشی رو در خودشون پرورش بدن و داشته باشن، اول خودمون این کار رو انجام بدیم. اول خودمون اون عمل، اول خودم مسواک بزنم بعد به بچه‌م بگم تو مسواک بزن. حداقلش اینه و در این شرایط خیلی احتمالش بالاتر هست که انشالله بچه هامون از اون رفتاری که ما برامون ارزش هست و در حقیقت برای ما خیلی نیکوست تبعیت بکنم. و اگر انشالله این چنین عمل بکنیم، امیدوار میتونیم باشیم که بچه هامون خیلی سریعتر، خیلی بهتر و با یک نگاه متفاوت اون اخلاق و اون رفتار رو یاد بگیرن. و البته که در کنارش حتما مهمه که این آموزش هم باشه، این در حقیقت یاد دادن هم باشه، در کنار هم این دو مؤلفه میتونه کمک بکنه به اینکه من پدر و مادر یک فرزند با ادب، یک فرزند درس خون، یک فرزند توانمند، یک فرزند دارای اعتماد به نفس بالا و شادکام داشته باشم. بریم اولی سوال تلفنی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف در کنارتون هست.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
میبخشید، میخواستم ببینم، یه پسر 2.5 ای دارم، میخواستم برای رفتارش که باهاش که مخالفت میکنیم چیز پرت میکنه و اینها، عصبانیت نشون میده، خواستم اینم چه رفتاری باهاش داشته باشم.
ایشون تک فرزندتون هستن؟
نه، فرزند سوم هستن، دو تا دختر دارم.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب الحمدلله فرزند سومشون هست و تجربه دو تا فرزند دیگر هم این مادر دارن و این خیلی کمک کننده هست بهشون.
بله.
میخوام خدمت این مادر بزرگوار عرض کنم و همه مادرهای عزیز که صدای بنده رو میشنوند، اینکه ما قبلا هم اشاره کردیم که تربیت زیر 3 سال رو لطفاً متفاوت از بالای 3 سال ببینیم. بچهای زیر 3 سال ویژگی‌هایی دارن که منحصر به فرد خود زیر 3 سال هاست.
بله.
چرا؟ چون مغز کامل نشده. چرا؟ چون بچه ها هنوز مفاهیم رو متوجه نمیشن. چرا؟ چون زبان کامل نشده. چرا؟ چون زبان ابزار تفکر هستش. چرا؟ چون بچه ها هنوز فرامنشون شکل نگرفته. اخلاق درشون شکل نگرفته. توانایی همدلی ندارند. لذا این زیر 3 سال ها هستن، دنیاشون متفاوته و خود ما هم زیر 3 سالمون رو یادمون نمیاد، چون دچار یاد زدودگی هستیم. با توجه به همه این ویژگی ها ما با این بچه ها باید رفتار کنیم و برخورد کنیم. اولین گامی که این پدر و مادر بزرگوار باید بردارن اینه که سعی کنن پیشبینی پیشگیری داشته باشن، یعنی زمینه تعارض رو به حد اقل برسونن. عزیزان، ما خیلی جاها میتونیم با تکنیک جابجایی مانع ناکامی مطلق بچه ها بشیم، چون یکی از علل مهم تو پرخاشگری بچه های زیر 3 سال ناکامیه. نظریه ناکامی پرخاشگری، ناکامی منجر به پرخاشگری میشه. خب این ناکامی رو مطلقش نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه از تکنیک جابجایی استفاده کنیم، یه چیز بدیم یه چیز بگیریم، فقط گرفتن نباشه. تا میتونید از جملات منفی استفاده نکنید در مورد این بچه ها. دست نزن، نکن، خب بلکه سعی کنیم از جملات مثبت، اگه میخوایم بگیم آقا تو اتاق بازی نکن، بهش بگیم برو تو حال بازی بکن، برو تو حیات بازی بکن. پس این ناکامی رو به حد اقل برسونیم و مطلق نباشه که بچه وارد فضای پرخاشگری نشه. ببینیم علت پرخاشگری بچه چیه. اگه علتش گرسنگیه، سعی کنیم که حواسمون به این باشه که بچه قند خونش افت نکنه. اگه علت پرخاشگری بچه، یه وقت ببینید بچه مشکل پرخاشگریش نشأت گرفته از مسائل جسمانی هستش، بچه کم خونی داره، داره بیش فعالی و پرخاشگری نشون میده.
بله.
لذا اینها رو هم حتما مد نظر داشته باشیم. پس علت شناسی بشه که این بچه تو چه موقعیت‌هایی درگیر پرخاشگری میشه. وقتی که ناکام میشه، وقتی که گرسنه است، وقتی که خوابش میاد، وقتی که حوصله‌اش سر رفته، کلافه است، و علت رو برطرف کنیم، به این میگیم پیشبینی پیشگیری. بعد تو فضای بد و تو مرحله بعد ما میتونیم اونتون موقعیت هایی که بچه پرخاشگری میکنه با همه این پیشبینی ها که پرخاشگری بچه رو به حد اقل میرسونه، تو موقعیت های حد اقلی که بچه پرخاش میکنه از محرومیت حرکتی استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی برای 10 تا 15 ثانیه دست بچه رو نگه میدارید، بهش نگاه میکنید، حالت چهره کاملا جدی و قاطع، البته بدون پرخاشگری، بدون جیغ، بدون تنبیه بدنی، 15 ثانیه محرومیت حرکتی دستشو نگه می‌داریم.
این از چند سال شروع می‌شه دکتر؟
این برای بچه‌های 1.5 سال به بعد قابل اجرا هستش. محرومیت 15 ثانیه. بله 15 ثانیه. و تو این 15 ثانیه هم با حالت بدنمون، حالا کلمات هم اگه استفاده کردید اشکال نداره استفاده کنید، اما خیلی انتظار این نداشته باشیم که بچه کاملا مفاهیم الان داره میفهمه. اون زبان بدن شما برای بچه های زیر 3 سال قابل درک و فهم تر هستش، و وقتی این کار انجام دادید این به عنوان تنبیه در واقع اون رفتار غلطش هستش. پس این دو تا اقدام انجام میشه، یک پیشبینی پیشگیری با اون نکاتی خدمتتون عرض کردیم، دو مواجهه با رفتار غلط بچه، اونجایی که البته عزیزان تأکید میکنم بچه پرخاشگری داره، خصوصا تو پرخاشگری فیزیکی، یعنی چیزی پرت میکنه یا دیگران رو میزنه، تو همچین موقعیت هایی این تکنیک کمک کننده هستش. و وقتی این تکنیک رو استفاده کردید رصد کنید ببین آیا داره فراوانی رفتار کاهش پیدا میکنه یا نه. اگه دیدیم فراوانی رفتار داره کاهش پیدا میکنه یعنی مسیر رو داریم درست میریم. اما اگر شما دو هفته از این تکنیک استفاده کردید دیدید نه گویا بچه فراوانی رفتارش کاهش پیدا نمیکنه، اون وقت دوباره باید بریم سراغ شیوه های دیگه.
درسته. آیدی تو یه سوال، بعضی وقتا بچه‌ها خیلی خلاقن، بدیعن و میتونن از تکنیک‌های مختلفی برای زجر و آزار پدر و مادر استفاده بکنن.
بله.
واسه طرفشون به کار میگیرن. حالا زجر و آزار که مزاح دارم میکنم، ولی خب میتونن از تکنیک‌های مختلفی برای شیطنت کردن استفاده بکنن.
بله.
و بعضن هم فراوانی اینها خیلی زیاده، یعنی الان دستشو گرفتیم 15 ثانیه نگاش داشتیم، 15 ثانیه بعد دوباره به قول خودمون یه دستگلی داره به آب میده، یعنی فراوانی زیاده. خب ما باید دائما دست این بچه تو دستمون باشه. این موارد با چیکار کنیم؟
خب تو همچین مواردی این نکته رو مد نظر داریم که اولین تکنیک در مواجهه با رفتارهای غلط بچه تکنیک تقافل هستش. ما روایت داریم نسبت به رفتار دیگران یعنی بزرگسالها ما 1/3 تقافل داریم، یعنی تقریبا 30 چند درصد.
بله.
خب این تقافل در مواجهه با بچه‌ها باید چطور باشه؟ اونم بچه‌های زیر 3 سال قطعاً باید بیشتر باشه. خب لذا تقافل رو ما داریم، یعنی قرار نیست که مدام به این بچه ما در واقع تذکر بدیم، گیر بدیم. زمینه‌هایی رو فراهم کنید عزیزان که بچه‌ها آزادی عمل داشته باشن.
درسته.
زمینه‌هایی رو فراهم کنیم که بچه‌ها ده ابن که یلعب اتفاق بیفته. روایت میگه رها کن بچه تو 7 سال بازی کنه.
باید.
عزیزان بچه‌ها رو تو 7 سال اول تو زمینه بازی آزادی عمل محدودشون نکنیم.
بله.
این بچه زمانی پرخاش میکنه که شما داری محدودش میکنی، و الا بچه 2.5 سال نمیخواد کسی رو زجر بده، نه آزار بده، نه میخواد اذیت کنه. این بچه میخواد چیکار کنه؟ بازی کنه. ما میایم برای بچه با اون بایدها و نبایدهای سفت و سختی که داریم قاعده میذاریم، بچه چی؟ قاعده رو به هم میرزه یا میخواد به اون خواسته برسه، شما نمیذاری پرخاش میکنه.
یه حد و مرزی داره، یعنی حد و مرزش اینجاست که بچه به دیگران آسیب نزنه، به خودش آسیب نه. این عیب تا اینجا فقط.
بله.
یعنی قبلش خواست بازی بکنه، شیطنت بکنه، جیغ بکشه، حالا اگر خیلی اینا
بله.
به قول خودمون خارج از عرف نباشه، اگه اینا باشه عیبی نداره، اما اگه خواست آسیب بزنه، یعنی رفت به سمت یه کار خطرناکی، اونجا ما دیگه ترمز بذاریم جلوس.
آره تازه اونجا هم گفتیم فرمونشو میپیچیم.
آره دیگه،
یعنی این که بهش نمیگیم واسطا، چون ترمز
نداره.
چه حتی عوض میکنی؟
چون بعضی از پدر مادر آقای دکتر میان کلامتون شکر، باورشون اینه که بچه باید کلن بشینه یا شیطان اصلا بازی نباید بکنه، یا هر نوع بازی پر جنب و جوشی ممکنه خطر آفرین باشه. یه مقدار این خط و حد و مرز رو اگر مشخص بکنیم، برای من و پدر مادرم خیلی فکر میکنم جواب شما روشن کننده خواهد بود.
نکنید بزرگواران، نباید نگاهمون به بچه ها نگاه مینیاتورهای ما بزرگ سال باشه. یعنی کودک من مینیاتور یک بزرگ سال نیست، بلکه کودک با تمام ویژگی های شناختی، عاطفی، هیجانی و رفتاری منحصر به فرد خودشون.
بله.
پس اصلا دنیاشون با دنیای ما متفاوته. لذا با توجه به همین هم از ما میبینیم اهل بیت علیهم السلام میگن اگه قراره با بچه رفتار کنی، بچه رو نیار تو سطح خودت،
خودتو ببر،
خودت برو تو سطح بچه. خب چرا؟ چون این دنیاش دنیای کودکانه است. و یکی از عزیزان کتابی داره تحت عنوان زوال کودکی، و انصافا این آقای نیل پستمن کتاب قشنگی نوشته، زوال کودکی، و آقای طباطبایی هم کتابو چیکار کرده؟ ترجمه کرده. و اونجا همین رو مطرح میکنه، میگه ما داریم کودکی کردن از بچه هامون میگیریم داریم اینها رو چی با نگاه بزرگسال بهشون نگاه میکنیم. و جالب اینجاست که حضرات معصومین علیهم السلام 1400 سال قبل به این نکات ظریف روانشناسی دقت داشتن. خب اگه نگاهمون این باشه، اگه نگاهمون این باشه که الولد و ریحانت و کسب اسنین، بچه 7 سال گله، اگه نگاهمون این باشه که تستحب و ارامت و سبی، بازیگوشی و شیطنت بچه نیکوه، خب اگه ما این نگاه رو داشتیم که بچه گله باید بازی کنه و این شیطنت و بازیگوشیش اتفاقا خوب هستش، قطعا کمتر عصبانی میشیم، کمتر مانع مقابل فرزندمون ایجاد میکنیم. عزیزان بچه هایی که بیشتر بازی میکنن و حالا شاید نگاه برخی از پدر و مادرها دارن شیطنت میکنن در حالی که بچه داره بازی میکنه، اینها از سلامت روان بیشتری برخوردار هستن. درست. اینها تخلیه هیجانی بیشتری دارن، اینها ریلکسیشن و در واقع آرامتنی بیشتری دارن. بگیم آرامتنی که فارسی سازی شده باشه، این بچه ها آرامش بیشتری دارن. بله. و استرس هاشون کمتره و همین کمک میکنه که سیستم عصبیشون و مغزشون به هنجارتر رشد کنه. تا پدر مادری که مدام به بچه احساس گناه میدن، خدا این کار دوست نداره، خدا دروغ دوست نداره، قربونت برم، بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله اصلا دروغ میفهمه چیه؟ نخواهیم مفاهیم اخلاقی رو تو این سن به بچه‌ها منتقل کنیم. اگه لازم بود خداوند متعال خودش اینو واجب می‌کرد، میگه آقا بچه‌ها از 3 سالگی به سن تکلیف میرسن،
تمام شد.
بله. نخواهیم عزیزان اون ادب و آداب رو به بچه‌ها زیر 7 سال منتقل کنیم. اگه بله. لازم بود اهل بیت میگفتن، در صورتی که اهل بیت علیهم السلام میفرمایند که ده ابن کیل اب سبع سنین و یعدب سبع سنین، 7 سال دوم 7 سال ادبه.
بله.
خب این بچه باید خیلی مؤدبانه بشینه، غذا بخوره، دورش هم نریزه.
داریم مگه؟
متأسفانه ما اینو داریم، تو اتاق مشاوره می‌بینیم که میاد جایی این کثیف غذا می‌خوره. چند سالش بچه؟ 4 سالشه. خب قربونت برم این کثیف غذا نخوره چیجوری غذا بخوره؟ اصلا بچه یعنی همین. یعنی بچه باید کثیف غذا بخوره.
و تازه اون از نظر خودش کثیف نمی‌خوره. آره. اون از نظر خودش خیلی هم قشنگ و جذاب و دوست داشتنیه. این که می‌فرمایید که ما باید سنمون رو بیاریم در حد بچه ها، فکر میکنم همینه دیگه. یعنی من درک کنم که اون بچه من داره از این غذا خوردن، این اصلا فرمشه، این مدلشه، این بله، شکلشه.
بله. یعنی از دریچه کودکی به این بچه ها نگاه کنیم، نه از پنجره یه فرد بزرگ سال. و همین رو اگر ما درک کنیم، به نظر من خیلی از مشکلات و مسائل ما بچه هامون حل میشه. یعنی به مادر میخواد نظم رو به این بچه تو اون سن یاد بده، میخواد نمیدونم خدمتشون نظافت رو تو اون سن یاد بده، میخواد نمیدونم تو اون سن اخلاق مداری رو حتا این نماز که میخونه، نمازش بچه 7 ساله، خب این نماز نمازش اصلا همون نکش زدنه.
ای وای برم
گفتم عالیه. اگه یعنی چی آقا نماز که من اینجور بخونه، بعد نمازو خیلی با تومنده نمیدونم، قرومت برم این بچه 7 سالشه. این نگاه ها متاسفانه بطه که مشکل داره، تعارض ها چی میشه؟
بالا میره،
بالا میره و زیاد میشه.
ایشالله که یه کاری کنیم که به بچه هامون خوش بگذره. من یادم یه مرتبه شما دکتر صحبت میکردیم، من ماحصل جملات شما رو این مدلی خلاصه کردم و گفتم آقای دکتر من از حرفای شما، روایات معصومین و کتبی که حالا خودم در حوزه روانشناسی مطالعه داشتم و دارم، این رو برداشت میکنم که 7 سال اول کلن باید به بچه ها خوش بگذره. آموزش داریم اما در بازی.
بله.
تربیت داریم خیلی با دوز کم در بازی.
بله.
یعنی 80-90% تفریحاته و اون آموزش ها اگر هست، آموزش های مستقیم 10%، ما بقیش در حوزه بازیه دیگه، درست میگم؟
همینطوره.
شلی کاری کنیم
آزادی حتی اکثری داره. آره. و البته یه مرزهایی هم داریم دیگه، گفتم مثلا تو زدن ما مرز داریم.
بله دیگه.
ما مرز داریم،
ما مرز. اما غیر از مواردی که میخواد به خودش یا دیگران آسیب بزنه یا بی ادبی بکنه یا رفتارهای ناهنجار غیر قابل در حقیقت تایید انجام بده، غیر از این موارد، در سایر موارد بچه ها باید بهشون خوش بگذره. من فقط این جمله رو بگم و بریم و یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برگردیم سوال پیام که میخوام بپرسم از همین عمو پورنگی که به هر حال تو تلویزیون خودمون فعالیت میکنن. من یادم یه مصاحبه یه زمانی پخش شد، بهش گفتن چیه، چجوریه که تو انقدر حالت خوبه، چرا تو انقدر با بچه‌ها داریم کیف میکنی و همواره و همیشه انقدر شادابی. یه جمله گفت، من آقای دکتر تو مغزم هک شد، گفت من دوران کودکی بسیار دلپذیر و دلنشینی داشتم. یعنی انقدر دوره فوق‌العاده و دلنشینی براش بوده که الان که ایشون قریب به 50 سال از خدا عمر گرفته، بسیار توانا همچنان در عرصه کودک داره فعالیت میکنه. خیلی متشکرم.
خب من یه جمله اینجا در تکمله فرمایشتون بگم به مقابل این عزیز بزرگواری آقای توفیقی تو اتاق مشاور برگشت من گفت آقای امتی من کودکیم بسیار بد بوده.
بسیار بد بوده.
مقابل این فرمایش شما. و جملهش این بود میگفت کودک درون من مرده. کودک درون من
مرده. مرد.
و ایشون مشکل اساسیش این بود که با بچه‌هاش به هیچ وجه نمیتونست ارتباط بگیره. میگم من کودک درونم مرده، با بچه‌هام نمیتونم درکشون نمیتونم ارتباط بگیرم. پس این دو سوی در واقع پیوست داره، این ور کودک درون مرده اما اون ور کودک درون کاملا
دیگه